سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قمندان نیروهای مرکزی که ایالات متحده می گوید زمان آن است که پاکستان برای تشویق طالبان به مذاکرات صلح اقدام عملی کند. و اوضاع امنیتی در ولایات غور و بغلان. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از اقدامات جدی علیه داعش در این کشور سخن میگوید. بحث شورای امنیت ملل متحد در مورد خشونت‌های طالبان و داعش قبل از انتخابات در افغانستان، بحث روسیه و اسرائیل در مورد حضور ایران در سوریه و کشته شدن 20 تن در اثر آتش سوزی ها در یونان. تفصیل خبرها. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی که نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید تمام امکانات خود را بر ضد داعش در افغانستان استفاده می کنند. آقای نیکلسن این سخن را دیروز در یک نشست خبری در کابل ابراز داشت. وی میگوید ما در مورد داعش نگران هستیم و کاملا داعش را هدف قرار می دهیم. ما همچنان می دانیم که طالبان علیه داعش می جنگند و ما این را تشویق می کنیم. به خاطر که داعش نیاز دارد تا از بین برده شود. هیچ جای برای جنگجویان داعش در آینده افغانستان وجود ندارد. عبدالقیوم باقیزوی، قمندان پلیس ولایت سرپل، سه‌شنبه گذشته گفت که طالبان و داعش در روزهای اخیر در این ولایت به شدت با هم جنگیدند. به گفته وی بیش از 100 جنگجو از هر دو طرف در این جریان کشته شدند. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، اخیراً به روزنامه نیویورک تایمز گفت که داعش را شکست خواهند داد. مشاوران امنیت ملی افغانستان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی امروز در یک نشست چهارجانبه حضور می‌یابند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، دیروز برای اشتراک در این نشست راهی ابودبی شد. قادرشاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که مقامات این چهار کشور روی نهایی ساختن و تطبیق یک پلان عمل صحبت می‌کنند.
در جریان این جلسه افغانستان، ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در رابطه با همکاری های همجانبه و دوجانبه، مبارزه علیه تروریسم، پروسه صلح و همکاری های منطقوی به مبنی های سازی پلان عمل دست یابد و توقع مهمی است که در جریان این جلسه این پلان عمل نهایی شود.
قادرشاه افزود حکومت افغانستان انتظار دارد که از این نشست در زمینه تقویت روند صلح و مبارزه بر ضد تروریسم نتایج خوبی به دست آید. شورای امنیت ملل متحد با اتفاق آرا استفاده طالبان و داعش از خشونت برای مختل ساختن انتخابات افغانستان را نکوهش کرده است. این شورا به روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که تلاش‌های تخریبی تمام گروه‌ها به شمول طالبان و داعش برای برهم زدن پروسه انتخابات را محکوم می‌کند. در این اعلامیه نقش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در بخش تأمین امنیت مورد ستایش قرار گرفته است. شورای امنیت ملل متحد در حال خشونت‌ها از سوی طالبان و داعش را محکوم کرد که در بمب‌گذاری انتحاری روز یکشنبه در کابل 23 تن کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. حال هم چند خبری از جهان. سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، در مورد حضور ایران در سوریه به روز دوشنبه مذاکرات را با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در بیت المقدس انجام داد. آقای نتانیاهو پیش از این ملاقات گفت که روی انکشافات منطقه بحث خواهند کرد و وضعیت سوریه در صدر آجندا خواهد بود. اما یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری رویترز گفته است که نتانیاهو در جریان ملاقات با لافروف این پیشنهاد روسیه را رد کرد که بگذارد تا نیروهای ایرانی در 100 کیلومتری مرز جولان حضور داشته باشند. اسرائیل می خواهد ایران را تا حد ممکن از سرحد دور نگه دارد. نظامیان ایرانی در کنار سربازان بشار اسد رئیس جمهور سوریه می جنگند. روسیه یک متحد کلیدی اسد هشدار داده است که این غیر واقع بینانه خواهد بود که از ایران انتظار داشت تا کاملا از سوریه بیرون شود. مقامات در یونان می گویند در اثر آتش سوزی ناشی از هوای گرم در نزدیکی آتن بیش از 20 تن هلاک شدند. این آتش سوزی بدترین چنین حادثه در بیش از 10 سال است. بر اساس گزارش ها این حریق در شرق و غرب آتن به دنبال گرمی 40 درجه‌ای و بادهای شدید آغاز شد. کارمندان اطفایه از زخمی شدن بیش از 100 تن در این آتش سوزی ها خبر دادند. و تصاویر ساتلایت نشان می‌دهد که کوریای شمالی تخریب تأسیسات کلیدی را آغاز کرده است که از آن برای تولید انجن‌های راکت‌های بالستیک استفاده می‌شود. یک نهاد تحقیقاتی در واشنگتن دیروز گفت که این اقدام کوریای شمالی گام است به سوی عملی‌سازی توافقی که میان پیونگ‌یانگ و واشنگتن صورت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 12 می با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی دیدار نموده و بعداً گفت که کیم به وی وعده داده است که یک ساحه‌ای که آزمایش ماشین‌های راکت‌ها در آن صورت می‌گیرد را تخریب خواهد کرد. پایان اخبار. باز هم خوش آمدین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. جنرال جوزف واتل قمندان عمومی فرماندهی مرکزی امریکا گفته که وقت او است که پاکستان جهت تشویق طالبان برای اجرای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اقدامات عملی را انجام بده. آقای واتل این موضوع را دیروز یک نشست خبری مشترک با جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در کابل ابراز داشت. آقای نیکلسن در این نشست تاکید کرد که کشورش آماده است تا برای پیشرفت پروسه صلح افغانستان در مذاکرات با مقامات افغان و طالبان شرکت کنه. جکفر احمدی جزئیات داره.
جنرال جوزف ووتل فرمانده نیروهای مرکزی ایالات متحده همکاری پاکستان در زمینه تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را کلیدی میداند. او میگوید که زمان آن رسیده است که پاکستان این کار را انجام بدهد. ما همچنان از نزدیک با پاکستان کار میکنیم تا در جهت ایفای نقش مهمی که گفته است میخواهد انجام بدهد کمکش کنیم. نقش ما این است که تا حد توان از پروسه تحت ملکیت و رهبری افغانها حمایت کنیم. بنابراین ما هر آنچه در توان داریم برای حمایت از این پروسه انجام می دهیم. جنرال ووتل این سخنان را به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در کابل ابراز کرد. جنرال نیکلسن تاکید کرد که آمریکا آماده است تا برای پیشرفت پروسه صلح افغانستان در مذاکرات با مقامهای افغان و طالبان اشتراک کند. او در بخشی از صحبت‌هایش افزود که استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا وضعیت را دگرگون ساخته است. ظرف 6 ماه پس از اعلام استراتژی جنوب آسیای رئیس جمهور ترامپ ما اساساً 2 پیشنهاد صلح روی میز داشتیم. اول پیشنهاد بی قید و شرط رئیس جمهور غنی که اعضای جامعه جهانی از آن یک صدا پشتیبانی کردند. دوم نامه سرگشاده طالبان به مردم آمریکا که در این نامه آنها عناصر اساسی موقفشان در مورد گفتگو را بیان کردند. زمانی که شما این دو موضع را کنار هم میگذارید نقطه عطف برای گفتگو را مشاهده میکنید. تأمین جنجوعه معین وزارت خارجه پاکستان به روز یکشنبه در آغاز نشست گروه کاری کابل و اسلام آباد در کابل گفت که پس از این بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. مقام‌های آمریکایی در حال روی همکاری پاکستان در پروسه صلح افغانستان تأکید می‌ورزند که قرار است در نشست امروز مشاوران امنیت ملی افغانستان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در عربستان یک پلان عمل نهایی شود. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که بر اساس این پلان در جهت تقویت پروسه صلح افغانستان کار مشترک صورت خواهد گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 25 سرطان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که با وصف رد شدن پیشنهاد صلحش از سوی طالبان هنوز باور دارد که این گروه را می توان تشویق کرد تا به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شود. رادیو آزادی.
حال همکارم جاوید نعیمی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
چندین رسانه معتبر جهان به بازگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به کابل تمرکز کردند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته است آقای دوستم از حمله انتحاری یک شنبه در نزدیکی میدان هوایی کابل جان به سلامت برد. به نوشته روزنامه عبدالرشید دوستم که از جنگ سالاران پیشین به شمار می رود به تخطی های حقوق بشری متهم است و پس از یک سال تبعید در ترکیه دوباره به افغانستان بازگشت. وال استریت ژورنال از اتهام تجاوز جنسی و بدرفتاری با احمد اشچی ولی پیشین جوزجان در جریان یک مسابقه بزکشی توسط معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یادآور شده و گفته است آقای دوستم این اتهام ها را رد می کند و می گوید که اشچی با شورشیان روابط داشت. در ادامه آمده که به نقل از عبدالرشید دوستم دلیل سپری کردن یک سال وی در ترکیه مشکلات صحی بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال در مقالش این را به نقل از احمد اشچی نوشته که او تایید کرده است قضیهش را علیه دوستم دنبال خواهد کرد. به گفته آقای اشچی او از معامله سیاسی که در نتیجه آن عبدالرشید دوستم به افغانستان بازگشت اطلاع نداشت. روزنامه واشنگتن پست هم نوشته که عبدالرشید دوستم جنجالی ترین چهره در افغانستان و معاون اول ریاست جمهوری از تبعید بازگشت. به نوشته روزنامه آقای دوستم یک سال پس از وارد شدن اتهام های تجاوز جنسی بر وی با استقبال گرم مقام های حکومتی وارد افغانستان شد. اما واشنگتن پست در ادامه نوشته که مشکلات حقوقی و تا هنوز پابرجاست و همچنان حمله انتحاری یکشنبه انگامی که آقای دوستم به کابل رسید نمایانگر چالش های پیش رو در افغانستان است. روزنامه این نکته از اظهارات عبدالرشید دوستم را برجسته ساخته که گفته است به حیث معاون اول ریاست جمهوری صلح با طالبان بیشتر از هر وظیفه دیگر برایش مهم خواهد بود. در ادامه این مطلب آمده که قضیه دوستم و اشچی برای رئیس جمهور اشرف غنی یک درد سر بوده و در گذشته آقای غنی دوستم را یک قاتل شناخته شده خطاب کرده بود. بنوشته واشنگتن پست علت سپری کردن بیش از یک سال آقای دوستم در ترکیه معالجه صحی عنوان شده و شاید چنین هم باشد زیرا به مقدار خیلی زیاد شراب می نوشیده و در گذشته از بیماری جگر رنج برده است.
در 48 ساعت گذشته نزدیک به 30 تن از مخالفین دولت به شمول چندین قمندان اونا در حملات هوایی قوای ائتلاف و جنگ‌های مستقیم در ولایت بغلان کشته و زخمی شدند. این مسئله را قمندان امنی بغلان ابراز داشت. طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات داره. بسیار ببخشین. این گزارش به دلیل یک مشکل تکنیکی از نشرباز میمانه. شنونده عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور در مورد ناامنی های این ولایت گزارش به ما فرستاده، با هم مشنویم.
غلام ناصر خازب والی غور برادی آزادی میگد به دنبال سقوط چند منطقه مهم در ولسوالی شهرک و دولینه به دست طالبان، این گروه از چند روز به این سو حملاتشان را بر مناطق غرب شهر فریسکو آغاز کردند که با گفته ای وی در حال حاضر نیروی خیزش مردمی در منطقه برخانه و مناطق اطرافش به رهبری کرام الدین رضازاده نماینده مردم در پارلمان مصروف نبرد با این گروه هستند. آقای خازب میگد در حملات تهاجمی که شب گذشته طالبان بر مواضع خیزش های مردمی داشتند توانستند تا سه منطقه را به تصرف خود درآورند، اما از حوال صبح امروز نیروهای مردمی به حمایت از دولت دوباره در حال پیشروی هستند.
یک ساحه بسیار وسیع مربوط به قوم زیرزا به رهبری کرام الدین رضازاده که موضوع پارلمان هست فعلا در حال دفاع از منطقه خود هست و با دادن شهید و زخمی هنوز هم در منطقه خود دفاع میکنند. اداره محلی هم هرچی در توان داشته همکاری های خود کرده، ولی دوسته قریه شب گذشته از دست دادن که امروز صبح باز خوشبختانه پیشروی دارن و دو قریه مهم بر ما راپورت دادن که گرفته شده.
ولی قربان انتقاد از مقامات مرکزی حکومت میگد اداره محلی همواره از کمبود پرسنل امنیتی به مرکز خبر داده است، اما تا هنوز به جز وعده خیلی پاسخ دیگری دریافت نکردند. وی میگد هرچند در حال حاضر طالبان توان پیشروی به سمت مرکز را ندارند، اما در تلاش هستند تا با گرفتن مناطق بیشتر امنیت شهر را نیز اخلال کنند. به گفته والی غور نیروهای خیزش مردمی در حال حاضر به طول 80 کیلومتر خط مدافع در برابر طالبان ایجاد کردند و این اراضی باز سبب شده است تا بعضی مناطق به دست طالبان بیفتد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره 307 مجله فرهنگی آزادی این مطالب برای شما تقدیم می شود. سخن هفته در مورد فرصت طلبی و ضررهای اجتماعی آن. داستانی داریم با عنوان چوچسگ لنگ. استاد علی احمد زعما هم در دیار غربت به جاویدانگی پیوست. گزارش فرهنگی از ولایت غور، یادی و آهنگی از یک هنرمند مردمی از ولسوالی چاربولک ولایت بلخ و آهنگی از آن هنرمند و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته حسین صافی سرپرست اطلاعات و فرهنگ در دیدار با هیئت رهبری فدراسیون خبرنگاران پیشنهادها و خواسته های آنان را شنید. با گزارش آژانس باختر، در این نشست شماری از هیئت رهبری فدراسیون خبرنگاران حمایت و همکاریشان را با وزارت اطلاعات و فرهنگ ابراز کردند. پیشنهادها و خواسته هایشان را با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک ساختند. بانو صافی گفت به عنوان حامی و همکار خوب رسانه ها کار خواهد کرد و برنامه ها با در نظر داشت نظریات آنها تنظیم خواهد شد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات در جریان یک ماه گذشته در کنار جلب همکاری گسترده ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی موفق به جلوگیری از تخریب برخی بناهای تاریخی شده است. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ می گوید ثبت 10 آبده تاریخی مطابق به معیارهای قبول شده جهانی و معرفی به کمیسیون مدیریت شهر قدیم هرات، جلوگیری از تخریب زیارت میرساله، جلوگیری از تخریب دکانهای قدیمی بازار قندهار، آغاز مرحله پنجم خشت فرش بامهای مسجد جامع بزرگ با همکاری مالی انجمن خدمتگزاران، مسجد جامع بزرگ هرات به عنوان مهمترین دستاوردهای آن ریاست در ماه گذشته بوده است. با گفته رؤوفیان در جریان یک ماه گذشته سروی 13 آبده تاریخی در شهر هرات به طور مکمل انجام شده است. از روز بین المللی جوانان در افغانستان تجلیل به عمل می آید. سه شنبه گذشته نشست مشترک دکتر کمال سادات معین امور جوانان، احمد الله عمرخیل مسئول روابط عامه IUNFPI یا صندوق وجهی ملل متحد، احسان الله سادات نماینده UN هبیتات و نوزادی نماینده دفتر یونسف برگزار گردید. در آن گفته شد که از روز بین المللی جوانان در سطح کشور تجلیل به عمل آید. سادات خاطر نشان ساخت که تمام آمادگی ها برای تجلیل بهتر از 12 اگست 2018 روز بین المللی جوانان گرفته شده است. تلاش می گردد تا از این روز در مرکز و ولایت ها به گونه بهتر آن تجلیل نمایند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
باری از یک استاد شنیده بودم که می گفت بدترین افراد جامعه فرصت طلبانند که چون مارهای زهراگین بی محابا صدرای حیات با ثبات مردم می شوند و نیش می زنند و نمی گذارند که مردم به اهدافشان برسند. این سطور کوتاه بی مورد و بی مفهوم هم به نظر نمی خورد. در شرایط امروزی هم این طایفه کم نیستند که با ایجاد چالش ها دولت، حکومت و هم مردم عادی را در ادامه کار و فعالیت مانی می شوند و تا رسیدن به امیال خود از این کارشوم دست بردار هم نیستند. فرصت طلبان چون رهزنان سرگردنه منتظرند که کی و کیها مفادی از کار و فعالیت خود به دست می آورند تا ایشان رایگان و بی تکلیف با نیرنگ ها و دریافت نقطه ضعف عامل کار در چپاول آن بپردازند. فرصت طلب را مردم عوام با نامهای حرام روزی و مفتخور نیز یاد می کنند که این نامگذاری بی جا هم نیست، چون ایشان فاقد ابتکارند و دائما در پی فرصتی هستند که چگونه از طرح و برنامه دیگران سود ببرند و مانی کار آنها شوند. اگر دقت کنیم این فرصت طلبان امروزه در دستگاه دولت و حکومت نیز زیادند. من بزرگی را میشناسم که خود را خادم مردم قلم داد کرده و از عهدهش هیچ کاری پوره نیست و اما با شیوه فرصت طلبی که دارد از پروژه های عامل منفعه دولت زودتر از دیگران خبر می شود و هرچه عاجل نوید آن را از سوی خود و از فعالیت های خود قلم داد و به مردم می رساند و گویا که دولت را وایوادار کرده که این پروژه را برای آن منطقه عملی سازد، در حالی که سهمیه از سوی دولت و روند کار قبلا به این منطقه سهم بندی شده و موعد تطبیق آن در این روزها باید آغاز شود. اما این فرصت طلب چنین وانمود می کند که وی آن را با تلاش فراوان از کام دولت کشیده و به مردم رسانده است، و یا در مسائل عدلی و قضایی و جنایی فردی در مشکل بوده و فکر می کند که از حل آن عاجز است و با آن مرد فرصت طلب که دائما کاری وی به اصطلاح مردم دعوا جلابی است مراجعه می کند و آن مرد وعده می دهد که کمک می کند، در حالی که کار در روال عادی خود نتیجه مثبت می دهد و آن فرصت طلب هیچ اقدامی ننموده و با اطلاع یابی از نتیجه کار به نزد فرد مجبور می رود و می گوید خیلی به زحمت و دادن رشوه قضیه را به نفع تو تمام کردم، در حالی که در این کار قدمی پیش ننهاده و پول هنگفتی را از آن مرد مالک دعوا حصول می نماید. و این نوع دیگر شیوه فرصت طلبی است که تبصره به هر یکی از آنها زمانگیر است. از نظر شرعی نیز اعمال فرصت طلبان مردود و از دیدگاه آگاهان اجتماعی ناروا است. فرصت طلبی و طفیلی‌گری از خصوصیت‌های ناشایستی است که بنابر آن چند بیت شاعر قادر عارف که با تقلید از غزل سعدی بزرگ سروده و میگوید بنی آدم اعضای یک پیکرن، مثال دو دشمن به هم میپرن، چو یک عدتن پرور مفتخار، همه عمر بر پشت مردم سوار. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شماری از مردم به خصوص آنهایی که فرزندان زیاد دارند و به تربیه و پرورش آنها به دقت تام رسیدگی نمی کنند، گویا می پندارند که وقتی خدا فرزند داد و تو توان تهیه نان و آب او را داشته باشی، در بین اجتماع و در قطار سایرین خود به خود بزرگ می شود و نگرانی در مورد آنها گویا بی مورد است. اما آگاهان امور اجتماعی به خصوص روانشناسان این نظر را تایید نمی کنند و تعلیم و تربیه و وارسی از صحت و سلامتی فرزندان را یکی از اساسی ترین وجیبه والدین می دانند. امروزه اگر در شهر قدم بزنید و خوب دقت کنید، شماری از مردم به خصوص اطفال معلولند و عامل آن تنها آسیب‌های جنگی نیست، بلکه معلولیت‌های ولادی و عدم توجه در تطبیق واکسین‌ها، بی‌توجهی در تداوی بر وقت شماری از مریضی‌ها و حوادث طبیعی و ترافیکی نیز معلول‌هایی را به جامعه تحویل داده که افزایش چشمگیری را در شمار آنها نشان می‌دهد. شماری از معلولین تا زمانی که از نزدیک به علل آن دقت نشود سالم پنداشته می شوند و به اصطلاح عوام دست شکسته درون آستینند. مرام از این پرحرفی این است که انسانهای سالم را که ما و شما سالمشان می پنداریم نیز نوعی معلولیت دماغی، ذهنی و روانی دارند که نشانه آن نداشتن حس همنوی و مساعدت به هم نو به خصوص معلولین است که به این مسئله ارزشی هم قائل نیستند. اما در گوشه گوشه از این کره خاکی هستند انسانهایی که نه تنها به انسان معلول بلکه به حیوان معلول هم دلسوزی دارند و به حقوق آنها احترام می‌گذارند. به خصوص افراد معلول که از معلولیت مشابه آگاهند و مشکلات ناشی از آن را نسبت به یک فرد سالم درک می‌نمایند. خیر، داستانی از سلسله داستان‌های فرستاده شده از سوی شنونده‌ها با نام چوچسگ لنگ را داریم که تا حدودی به این مسئله مورد بحث همسویی دارد. مغازه‌داری روی شیشه مغازش اطلاعیه‌ای به این مضمون نصب کرده بود: چوچسگ‌های فروشی. نصب این اعلانات بهترین روش برای جلب مشتری و خصوص مشتریان خردسال بود. همین خاطر یک پسر خردسال بعد از این که لحظه طولانی به این اعلان چشم دوخته بود، به ذهنش رسید که داخل دوکان برود و در مورد قیمت چوچسگ ها معلومات حاصل کند و این کار را کرد و از مالک مغازه پرسید: قیمت یک چوچسگ چند دلار است؟ مغازه دار جواب داد: قیمت ها مختلف است، از 30 تا 50 دلار. پسر کوچک دست در جیبش کرد و مقداری پول سیاه بیرون آورد و گفت: من 2.37 دلار دارم، می توانم اقلا یک نگاهی به چوچه سگها بیاندازم؟ صاحب مغازه پس از لبخندی اشپلاق زد. با صدای اشپلاق یک سگ ماده با 5 چوچه خرد که هر کدام بیشتر شبیه توپهای پشمی بودن پشت سر هم از لانه هایشان بیرون آمدن و در مغازه برا افتادن. اما یکی از چوچه سگ ها به طور محسوسی می لنگید و از بقیه سگ چوچه ها عقب می افتاد. پسرک خرد بلا فاصله به آن چوچه سگ که عقب مانده بود اشاره کرد و پرسید: او مقبولک را چه شده؟ صاحب مغازه توضیح داد که دکتر حیوانات بعد از معاینه اظهار کرده که این چوچه سگ در مفصل ران خود صدمه دیده و به همین خاطر تا آخر خواهد لنگید. پسرک خرد هیجان زده گفت: من همین چوچه سگ لنگ را می خرم. صاحب مغازه گفت نه، بهتر است او را انتخاب نکنی. تازه اگر واقعا او را می خواهی، من بدون پول رایگان برای تو می دهم. پسر کوچک با شنیدن این سخن مغازه‌دار خیلی خفه شد و لحظه سقف بالای سرش دور خورد. او مستقیم به چشمان مغازه‌دار نگریست و در حالی که با تکان دادن انگشت سبابه روی حرفش تأکید می کرد گفت من نمی خواهم که شما او را مفت و رایگان برای من بدهید. او سگ چوچه لنگ به اندازه دیگر چوچه سگها ارزش دارد و من کل قیمت او را به شما پرداخت خواهم کرد. در واقع $2.37 آن را همین حالا نقد می پردازم و متباقی را هر ماه 50 سنت تا اینکه کل قیمتش را پرداخته باشم. مغازه‌دار بلا فاصله گفت تو بهتر از این چوچه سگ را نخری، چون که او هیچ وقت قادر به دویدن و خیز زدن و بازی کردن با تو نخواهد بود. پسرک با شنیدن این گفته مغازه‌دار خم شد و با دو دست پاچه پتلون خود را بالا کرد و پای چپش را که پس از عملیات با فلزات پیچ خورده و به وسیله تسمه فلزی محکم نگه داشته شده بود به مغازه‌دار نشان داد و در حالی که به او می نگریست به نرمی گفت می بینید من خودم هم نمی توانم خوب بدوم. این سگ چوچه هم به کسی ضرورت دارد که وضع و حال او را خوب درک کند. علی محمد زعما سابق استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل در شهر وین کشور اتریش درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. بنابر روایت ها علی محمد زعما یکی از نخستین فعالان حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. استاد سیف الرحمن سیف می نویسد دانشمندان محترم هر یک علی محمد زعما، محمد صدیق رویی که مردان آگاه و آزموده روزگار بودند، بدون آن که گریبان پاره نماین آبرومندانه رای خیش را در پیش گرفتند. علی محمد زعما بعد از کودتای 26 سرطان 1352 به دستور مقامات بالا از تدریس در فاکولته ادبیات محروم شد. استاد علی محمد زعما در سال 1306 خورشیدی یا 1228 میلادی در قندهار زاده شد. خانواده او را در این زمان عبدالرحمن خان به این شهر تبعید کرده بود. زعما تعلیمات ابتدایی را در قندهار و ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رسانید. پس از آن وارد پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل شد. علی محمد زعما در زمان استادی در فاکلته ادبیات پوهنتون کابل در یک برنامه همکاری علمی میان پوهنتون کابل و یکی از پوهنتون‌های چین چند سالی را در پوهنتون بیجن ادبیات انگلیسی تدریس کرد. مرحوم علی محمد زعما ترجمه ها و نوشته های بسیاری از خود به یادگار گذاشت. نوشته ها و مقالات متعدد او در مجله ادب و دایره المعارف آریانا وجود دارد. مرحوم استاد زعما نه فقط در عرصه تدریس تاریخ و جامعه شناسی استادی شناخته شده فاکولته ادبیات کابل بود، بلکه علم را با عمل درآمیخت و با زبانی فصیح و برا صدها شاگرد دانش آموز بیدار دل را نیز تربیت کرد. واصف باختری یکی از شاگردان استاد زعما است. او باری نوشته بود در سال 1342 یکی از استادان دانشمند و نامدار فاکولته ادبیات همان زمان استاد علی محمد زعما برای ما ترجمه درس می‌داد و رموز دقایق هنجارها و اسلوب‌های آن را. او روزی شعری از برشت را آورد و به هر شاگرد دست و کم به چند شاگردی که استاد به دلایلی به چشم عنایت با آنها و کارهایشان میدید تقسیم کرد و برای ترجمه به عنوان کار خانگی. یکی از شعرهای برشت را برای من نیز داد. باختری می نویسد: البته من در ابتدا به نثر ترجمه کردم، توأم با اشتباهاتی که اشتباهات توسط استاد دانشمند پیراسته شد. بعدن به فرمایش استاد من آن را به شعر ترجمه کردم. مرحوم دکتر اکرم عثمان در یکی از یادداشت‌هایش در مورد مرحوم زعما نوشته: علی محمد زعما نه تنها مورخ، جامعه شناس، فلسفه شناس و ادبیات شناس است، بلکه سنگ بنای ترجمه آثار سنگین و پذیرفته جهانی را نیز در کشور ما بنیان گذاشت و آثاری بس سنگین و شسته و روفته را تحویل پژوهشگران و محققان داد. ترجمه تاریخ سیاسی اجتماعی آسیای مرکزی تا قرن 12 اثر بارتولد یکی از کارهای عمده استاد زعما است. ایور نیوز بعد از اطلاع یابی از وفات این استاد گرانمایه نوشت: علی محمد زعما قدیمی ترین مترجم افغانستان درگذشت و مقالات اجتماعی سرگذشت تمدن دو اثر ترجمه از وی است و مجموعه اشعار آقای زعما به نام تنین در وین چاپ و منتشر شده است و از سرنوشت سایر آثار ایشان خبری موثق در دست نیست. اما روزنامه 8 صبح نوشته است: هنگامی که آقای زعما تصمیم گرفت افغانستان را برای همیشه ترک کند، مجموعه آثارش را در کتابخانه پوهنتون کابل گذاشت. آقای زعما به خاطر شرایط خاص سیاسی آن زمان نتوانسته بود این کتابها را چاپ کند. بنابر نوشته خبرگزاری یاش، استاد زعما در سال 1979 عضویت اکادمی علوم کشور را نیز به دست آورد و پس از 1.5 ماه عضویت در این اکادمی زندانی شد و نزدیک به 1 سال در زندان باقی ماند. هرچند او پس از رهایی برای 5 سال دیگر به حیث مشاور اکادمی علوم کار کرد، اما سرانجام در سال 1985 میلادی کشور را ترک کرد و در شهر ویانای اتریش اقامت گزید و تا پایان عمر در آنجا باقی ماند. بالاخره علی محمد زعما پس از سالهای آوارگی و مهاجرت در سن 96 سالگی در اتریش دیده از جهان فروب است. شاعری بود ناشناخته شخصیت استاد زعما بود. استاد به ندرت تبازمایی کرده و آنچه که دارد محتویاتش سخت دلنشین و روح پرور و بیدار کننده می باشد. ما هم با این نمونه کلام اکتفا می کنیم و روح استاد را شاد آرزو می نماییم. پیکری پا بریده را مانم، بسملی خون تپیده را مانم، دیو پاییز هم نشین دلم، برگ پاییز دیده را مانم. زلفیارم شگوفه بار آورد، زرخند سپیده را مانم، رنج و بیداد و سرزنش دیدم، آهوی تیر خورده را مانم. چشم بیمار فتنه انگیز است، فتنه های بجان خریده را مانم. از تلسم نگاه شدم جادو، دل افسون گزیده را مانم. بی توجهی نهادهای فرهنگی دولت، بلخص وزارت اطلاعات و فرهنگ، به هنرمندان و فرهنگ مردمی یکی از دیگر نارسایی های اجتماعی در کشور جنگ زده ای ماست که چون سایر بخش ها هنرمندان از آن شکایت دارند. و این گلایه ها را همکاران رادیو آزادی از ولایات یکی پی دیگر به مجله فرهنگی می فرستند و ما هم به مثابه یک نهاد اطلاع رسانی آن را به نشر می رسانیم. اما بنابر گفته مردم، دولت تنها در بخش های نظامی و امنیتی مصروف است و گویا فرصتی برای حل چالش های فرهنگی ندارد، در حالی که در سایر کشورهای جنگ زده جهان موازی با ادامه ناامنی ها کار در بخش های فرهنگی نیز تا حدودی ادامه دارد و هر بخش در جایگاه خود پلان های دولت را به منصه عمل می گذارند. در این هفته دو گزارش از ولایات غور و جوزجان داریم که هر کدام نمونه ای از بی توجهی دولت در حفظ آثار تاریخی و عدم توجه به هنر و هنرمندان است. در نخست توجه کنید به گزارش همکارم عبدالقدیر غفوری از ولایت غور.
فرهنگیان در غور، ولایتی که از نگاه فرهنگ و تاریخ گذشته درخشان و قابل توجهی داشته است، اکنون سر و سامان خوبی ندارند و با چالش ها دست پنجه نرم میکنند. هرچند فرهنگیان و نویسندگان فعلی غور که اکثریت جوانان هستند تلاش های زیادی کردند تا بتوانند دستاورد های چشمگیر را در عرصه فرهنگ، زبان و ادبیات غور از خود بر جای گذارند، اما موانعی وجود دارد که آنها نمیتوانند بر آنچه میخواهند دست یابند. برای اینکه دستاورد ها و چالش های فراروی فرهنگیان را در ولایت غور بهتر بدانیم، محمد نصیر توکلی، یکی از نویسنده ها و شاعرای جوان این ولایت را با خود داریم و از وی میشنویم تا روی وضعیت فرهنگیان با ما بگوید. آقای توکلی تانوز چند آثار خود را به چاپ رسانیده است و تعداد را نیز تکمیل کرده، اما به دلیل مشکلات مالی که دامنگیرش است نمیتواند آنها را به چاپ برساند. تشکر از شما آقای توکلی. میشه در ابتدا در مورد فرهنگ و اهمیت کارهای فرهنگی برای ما معلومات دهید و روی ارزش فرهنگ یک جامعه صحبت کنید؟
سپاس. ابتدا ما یک چیز باید توجه داشته باشیم که انسان هرگاهی در یک جامعه انسانی زندگی میکنه، اون چی که به عنوان فرهنگ در جامعه رواج است، مثلا از رسم و رواج های جامعه، از مثلا برخورد های اجتماعی انسان ها، مثلا از دیگه موسیقی، مثلا دیگه رواج های عروسی و تمام چیزهایی که به عنوان فرهنگ در جامعه پذیرفته شده، مجبور است، ناچار است که از این چیزا تأثیر بگیره و یایی که به عنوان ارزش های جامعه اونها رو بپذیره.
تشکر. اما در غور، ولایتی که در تمام عرصه ها عقب افتاده، شما فعالیت های فرهنگی را چگونه ارزیابی میکنید؟
اون چی که ما فعلا در جامعه کنونی میبینیم و مشاهده میکنیم، مخصوصا اگر ما بخویم ویژه‌تر یا خاص‌تر راجع به غور گپ بزنیم، در واقع یک تعداد مشکلاتی در بخش کارهای فرهنگی وجود داره که با آسانی نمیشه که فعالیت های فرهنگی پیش و امو هدف اصلی خود برسه.
خب علت شما در کجا میبینیم که فرهنگی های ما نتونستن به هدفی که دارن برسند؟
یکی از دلایلی است که همیشه کارهای فرهنگی رضاکارانه هست. کارهای رضاکارانه همیشه کمتر کسایی میتونه داشته باشه که بیان و امو تو رایگان یا داوطلبانه یا به شکل مثلا رضاکارانه کار بکنن و پیش بروند و این تعداد کمتر است. از طرف دیگه ای که ما اگر بخویم بگیم چی توجهی در بخش فرهنگ یا مثلا در بخش ادبیات غور یا ازو خاص‌تر در بخش زبان و ادبیات فارسی شده، گفتیم میتونیم که تعدادی از جوان و تعدادی از فرهنگی‌ها در غور کارهایی کردن که آدم نمیتونه با تمام مشکلاتی که وجود داشته نمیتونه اونها رو نادیده بگیره. مثلا ما از نشریاتی که داریم، دوستا و جوانان نشریه‌های مثلا صوتی، رسانه‌های صوتی یا مثلا نشریه‌های چوبی که ما داشتیم، اینا کلن کارهایی بوده که دوستان رضاکارانه کار کردن، کارهای فرهنگی رو پیش بردن. و یا در قسمت انجمن‌هایی که ما در غور داریم، انجمن مثلا کانونی کتاب داریم که یا مثلا انجمن تجدد داریم یا از بلندتر انجمن عمومی که انجمن ادبی غور است در سطح غور داریم که تمام فرهنگی ها و نویسنده ها رو در خود جا داده، اینا هستن و اینا بدون ازی که فعالیت بکنن در غور نشسته نیستن، حتما اینا فعالیت میکنن، کار میکنن، تلاش دارن که ما نمونه های بسیار خوبشه گفته میتونیم از فعالیت های از اینا که مسابقات فرهنگی رو اینا برگزار کردن در بخش های مختلف. دیگه اگر ما از انجمن و فعالیت‌های فرهنگی انجمن ادبی فیروزکوه بودیم، آثار زیاد داره تا هنوز انجمن فرهنگی کار کرده سرش، و مهمترین کاری که انجمن کرده بخش شناسنامه غور است که در تمام بخش‌ها این توسط اعضای انجمن کار شده که همه بخش‌های فرهنگ غور، مثلا تاریخ غور، زبان غور، نژاد غور و رسم و رواج‌های غور و مثلا بخش غذاهای غور و هر چه رواج‌ها و حتی امور ضرب المثل‌ها و کنایه‌هایی که در غور وجود داره، تمام بازارها و هر چیزی که راجع به غور به عنوان یک شناسایی نیازه دو شناسنامه جابجا شده و این کار بسیار کلانی که انجمن انجام داده و ما نمیتونیم بگیم که کارهای صورت نگرفته. ولی دو صورت هم یک چیزی اضافه بکنم که مشکلات زیادی که وجود داره تا حد کارها از یک طرف،
یعنی شما پیش میرین، شما به عنوان یک فرهنگی، یک کسی که مسئول کارهای فرهنگی هستین، خود میتونین قناعت بدین که کاری که باید میشد و در این مدت چند سال فرصتی که به دست بود آیا شده؟
جوابی از سوال شما رو باید پاسخ منفی بدم. چرا؟ اون چی که مخصوصا فرهنگ غور و یا مثلا تمدن و پیشینه غور تقاضا میکرد دینج کار نشوره. ما خبر داریم که غور از هر لحاظ بخوایم بگیم نویسنده های بسیار چیره دست داشتیم در غور، آثار خوب داشتیم در غور، مثلا امپراتوری خوب در غور داشتیم، و اون چی که منابع خوبی فعلا حتی در بسیار جاها از منابع فرهنگیش استفاده شده و دیگه نویسنده ها حتی در کشورهای دیگه استفاده کردن، ما در غور داریم، ولی متاسفانه کمتر کار شده و علت های گوناگون داره. مثلا اگر ما واضح تر بودیم، نبودی منابعی است که فرهنگی ها کمک بشن، فرهنگی ها تقویه بشن و نهادهای قوی برای رشد فرهنگ و کار فرهنگی باشه که اینا رو تقویه بکنه، که اینا کار بکنن، و مسائل دیگه ای که از ناامنی و جنگ و تشویش های روحی نویسنده ها یا مثلا تمام جوانانی که در این بخش کار میکنن، سوی عواملی است که صدرای جوانان بوده، ولی با اون هم همونطوری که اشاره کردم کارهای زیاد فرهنگی شده.
خب اهمیت کارهای فرهنگی کوتاه روی نیه. یعنی کار فرهنگی چقدر در یک جامعه اهمیت داره؟
در بخش معرفی یک جامعه میگن اولا باید ما به فرهنگ جامعه توجه بکنیم. مهمترین چیزی که در زندگی اجتماعی انسان‌ها خیلی ارزش داره و برای انسان‌ها یک پایه و اساس پنداشته میشه، همین فرهنگ جامعه است که ما هر قدر بتونیم بیشتر سر روز فرهنگ باید بیشتر کار بکنیم و رو رشد بکنیم، در واقع ما خود و کشور خود و جامعه خود رشد داده.
توکل صد روی اصل موضوع که مربوط خود شما است، کارهای شخصی شما چی بوده؟ دستاورد شما چی بوده در این قسمت؟
کاری که میتوانستم انجام دادم و اولین کاری که کردیم، برای ما تعدادی از استادا سوژه داده بودن، ما کاری کردیم، اولین کاری که ما به عنوان یک تألیف یا کتاب به اثر رساندم و که او به ثمر رسید، جزیره دانش بود در تعریف دانش ها و این کار در سال 92 به دسترس قرار دادم. و دومین کاری که در بخش مثلا تألیف و یا مثلا گردآوری مطالب باشه، ما شرح واژگان کتاب های مکتب از صنف 7 تا 12 کار کردیم و با این همکاری که انجمن ادبی همراهی ما داشت و دوستای انجمن ادبی ما همکاری میکردن، این رو به ثمر رساندیم در سال 96. اوضوع که به ما بگذاریم، برنامه ها یا اپلیکیشن های فرهنگی که مثلا اون چی ما توان به دسترس در تکنولوژی داشتم و در بخش اپلیکیشن های موبایل، ما یک دو تا اپلیکیشن بسیار خوبی ساختم به عنوان نرم افزار هایی که اونا داخل تلفن های گلکسی یا تلفن های اندروید نصب میشه به عنوان ادبیات همراه، که اونجا ما حدودای 40-50 تا اثر و تمام مطالب آموزشی که در بخش کلن در بخش ادبیات و زبان فارسی مهم است در اونجا جابجا کردم. و از او گذشته ما یک وبلاگ دارم به نام جامع قلم که خیلی مطالب زیادی در وبلاگ هست، از جمله همین اپلیکیشن هاست و دیگه مجموعه قوانین است ما ساختم به بخش اپلیکیشن های موبایل، اپلیکیشن های خرد زیاد ساختم و مقالات زیادی رو نوشته کردم در بخش زبان و ادبیات، در بخش مخصوصا زبان فارسی و بخش مقالات طنز و داستان نویسی. اینا این مقالاتی بوده که من نوشته کردم، دو چیم هست و وبلاگم هست و به کامپیوتر یا به دسترس خودم هست که برای زمینه نشر که اگر ما نشر بتونیم یا جمع‌آوری بکنیم.
خب هرچند عوامل شما یادآوری کردین در قسمت موانعی که سر روی کارها وجود داره، اما یک بحث دیگه است که توقع فرهنگی ها و یکی هم که نیاز دارن و نیازمندی هم هست برای اینکه باید حکومت برای اینا کمک بکنه. در قسمت کار فرهنگی همکاری حکومت چقدر حس کردین شما چند سال که با شما کمک کرده باشه، منابع مالی در دسترس قرار داده باشه، تشویق کرده باشه، کنار شما استاد شده باشه؟
هرچند ما یک توقع کلان ما از خود فرهنگی هاست که باید خود فرهنگی ها خیلی تلاش بکنن و بیشتر چشم داشت تلاشی برای کمک دولتی نداشته باشند. از طرفی که در کل حکومت ما واقعا یک نهاد فرهنگی قوی نداره. ما اگر بخشی فرهنگ جامعه، نه منظورم فرهنگ یا ادبیات نیست، منظورم فرهنگ جامعه است. در بخش فرهنگ جامعه مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگی که ما داریم، در واقع ما کارهای چشمگیر از وزارت در کل در مرکز و سطح ولایت نداریم که همیشه شکایت از وجود داشته. بعضیا هستن که در سطح حکومت محلی اگر ما بگیریم هیچ توجهی به فرهنگ نداره، به ادبیات نداره، مثلا به فرهنگ یا به شعر یا به مطالب ادبی و فرهنگی به عنوان یک چیزی وقت ضایع کن میبینن. ایره واقعا
بسیار تشکر تاسیست. در کنار فرهنگیان به سراغ فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیز رفتیم تا از زبان وی نیز بشنویم که چه کارهایی را از آدرس حکومت برای فرهنگیان انجام داده است. وی که این لحظه در کنار ما قرار دارد، علت عقب افتادن غور را در انزوا قرار دادن این ولایت از سوی حکومت مرکزی و فقر اقتصادی مردم عنوان میکند. همچنان شکایت از عدم پشتوانی حکومت از نویسنده و شورا نیز دارد. رئیس اطلاعات و فرهنگ غور هرچند تلاش های فرهنگیان را با دست خالی که دارند میسازد، اما میگوید که برای رشد فرهنگ باید با فرهنگیان همکاری صورت گیرد. تشکر از شما آقای آریاپور. میشه در ابتدا روی مشکلات فرهنگی ها که در قسمت چاپ آثار خود دارند و همچنین چیز کار فرهنگی در ولایت غور تحت شعاع قرار داده، میشه به شنونده معلومات بدین؟
تشکر از شما، عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی شنونده های نهایت عزیز شما. کار فرهنگی در کل در کشورهای جهان سومی و خصوص در افغانستان مشکلات خاص خود داره. یک دوست ما چند وقت قبل که نامش رو رفته نوشته بود که کارهای فرهنگی در کابل سخت‌تر از کار در معدن زغال سنگ. یعنی وقتی شما در پایتخت یک کشور با او مشکلات دیگه گرفتار بشین که کار فرهنگی به اونجا سخت‌تر از کار در معدن زغال سنگ باشه، باز چی برسه به یک ولایتی که از لحاظ درجه بندی هم ولایت درجه سوم قرار داریم، از لحاظ راه‌های مواصلاتی هم با چهار اطراف ما مسدود است و از لحاظ اقتصادی هم مردم ما فقط در حالتی بخور و نمیر زندگی میکنن و این بسیار سختی خود داره با هم. اما با اون هم که مشکلات را که خدمت شما یادآور شدیم، کار فرهنگی حداقل ما میتونیم بگیم که نسبت به 10 سال گذشته بسیار تفاوت های به شهر اومده. شما در 10 سال قبل باور شما نمیمد که مثلا در شهر یک دو نفر یا سه نفر شاعری که حداقل شعرش در سطح افغانستان مخاطب داشته پیدا کنیم. امروز شما میبینید که انجمن ادبی با شدت تمام کنید یک قسمت از جلسه شما اشتراک داشتیم کار میکنه و این رشد چشمگیری رو ما از جوانای داریم که اینا شعر میگن و بسیار رشد کردن و اشعارشون تقریبا خواننده پیدا کرده در سطح کشور و یک کار است که رو به جلو است، یک گام است که ما حرکت کردیم. و گذشته از او کارهای دیگه هم از لحاظ آگاهی رسانی و تبلیغات رسانه‌ای هم تا حد نسبت به سالهای قبل خوبتر شده. صفات اجتماعی همه جوانای ما میتونن با بدون کدام سانسور و کدام ترس و هراسی تمامی آنچه که دارن به اختیار مردم قرار بدن و چندین تا چند پایه رادیویی که ما به اینجا داریم اینا نشرات دارن و همچنان رادیو تلویزیونی ملی افغانستان و یک نشریه که خود ریاست اطلاعات فرهنگ داره به نام طلوع غور و همچنان آژانس باختر، اینا همه کارهایی که حرکت های رو به جلو نسبت به 10 سال قبل یا 5 سال جلو.
در کل آقای آریاپور میشه بگوین که حکومت چی کار کرد در قسمت رشد فرهنگ و حمایت و پشتوانی از فرهنگی ها در ولایت غور؟
در کل در سطح افغانستان حکومت یک برنامه خاصی را که از یک طرف شما میفهمید که حکومت افغانستان در کسر بودجه مواجه است و در خود ادارات دولتی بودجه بسیار اندکی حضور داره که نابتنن چکنن، اما در یک بودجه‌ای که برای کمک برای نهادهای فرهنگی و نهادهای مدنی باشه در حکومت افغانستان فعلا وجود نداره. ما امیدوارم که کسای دیگه ای پیدا بشن و آدمای خیری که بتونن دست فرهنگی خود بگیرن. متاسفانه در حالت خود مشکل بس که ما تجارای به اون سطحی که بتونن به کسی کمک کنن نداریم و مؤسساتی که بعد به راستا کار کنن در حالت غور وجود ندارن چون زمینه کاری برشون بسیار کمتر است.
تشکر آقای راپور از اینکه چند دقیقه حاضر شدین تا با شما در مورد وضعیت فرهنگی در غور صحبت داشته باشیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شرافالدین چاربولکی آوازخوان مشهور محلی ولایات شمال کشور در اثر مریضی فشار خون در یکی از شفاخانه های شهر مزار شریف درگذشت. بنابر گزارش خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان، شماری از هنرمندان از کم توجهی دولت در حیات هنرمندان شکایت دارند. به گزارشی در زمینه توجه کنید که عالم رحمانیار فرستاده است.
حاجی شراف الدین چاربولکی، مشهور به شراف غزلخان، 72 سال پیش در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ به دنیا آمد و همانجا بزرگ شد و در آوان جوانی به موسیقی رو آورد. شراف الدین چاربولکی 50 سال را در این رشته گذراند، در حالی که این هنرمند از سواد محروم بود، ولی با سرودن آهنگ‌های محلی چون گلباغ، یارانم مرفتن و ترجمه از آهنگ‌های قدیمی هندی به دری و ازبکی هواداران زیادی داشته است. شریف شبرغانی یکی دیگر از آوازخوانان مشهور محلی در جوزجان که از همدوره های شراف الدین چاربولکی به حساب می آید می گوید: حاجی شراف از توانایی های زیادی در زمینه آوازخوانی محلی برخوردار بود. به گفته این هنرمند محلی، در شمال افغانستان طرفداران صدای حاجی شراف زیاد هست.
حاجی شراف برای غزلخوان دیگه پیدا نمی شه. هم دوره ما بود و بسیار در سماوات قرارداد کردیم و بسیار شیشتیم. در پاکستان هم رفتیم، قطعم هم صحبت شدیم و شیشتیم و خطش بسیار روزا را تیر کردیم، روزای خوب را تیر کردیم، لیکن آقا شراف بار غزلخان دیگه پیدا نمیشه.
کست های تایپی شراف هنوز هم در موزیک سنترها به فروش میرسد و دستن در کاران این عرصه کست های وی را توسط کمپیوتر ادیت کرده برای مراجعین میفروشند. انجینیر حبیب الله مالک ایشان قل ورکشاپ در شهر شبرغان که آرشیف بزرگی از کست های تایپی از این هنرمند را در دکانش دارد میگوید روزانه ده ها حلقه کست را از این هنرمند به فروش رسانده، مقدار پولی را از طریق فروش آن به دست می آورد.
مرحوم حاج شراب چاربولکی یک آوازخوان سابقه دار سپاد شمال بود. این به دو سه زبان حتی در پشتون آهنگ داشت و دارم امیالیم. آهنگ های از این زیادتر در کست تایپی دیگه این در پیش ما موجود است. کست های از این ما در کمپیوتر ایدیت کرده در مشتریان خود عرضه می داریم. فروشات خوب داره، مردم بسیار خوش میگن. هنوزم مردم امیر پرسان کده میان که کست های حاج شراب شما دارین ما به فروش میرسن.
اشعار، آهنگ ها و سروده های حاج شراف تماما به زبان ساده بوده و زیادتر کلمات شفاف فارسی، دری و ازبکی را به کار برده است.
لبت پرخنده و چشمان سیاد مستی خواب یکی زلفین گره زنده ازین دور آتاب لبت پرخنده و چشمان سیاد مستی خواب یکی زلفین گره زنده ازین دور آتاب.
شماری از هنرمندان محلی در ولایات شمالی کشور از آنچه که عدم توجه دولت به هنر و هنرمند می‌خوانند شکایت داشته و می‌گویند با آنکه 15 سال است در این عرصه فعالیت خصوصی دارند، اما دولت نه تنها که هیچ اقدامی مبنی بر حمایت و بهبود کارهایشان نکرده، بلکه از زندگی هنرمندان محلی و فعالیت‌های هنریشان کمترین اطلاعاتی هم ندارد. شریف شبرغانی میگوید بی توجه دولت و نهادهای مسئول سبب شده تا موسیقی محلی در شمال کشور پیشرفتی نداشته باشد. شریف شبرغانی که از وضعیت صحی خود و شماری دیگر از هنرمندان شکایت دارد میگوید
والا همیشه مزه نداره حال سخی و غاق و همه این همه رقم چیز پشار زدگی است. ما خودم هم پشار دارم، منه یک کوین اولی دارم، خیلی پخته کار را که اصول من از هم کاغین هم پرا نمیشه یعنی ببینیم. اما شراب هم رقم است، سخی و غاق هم رقم است، مویتر ما مردم ندارم، شطور ما مردم ندارم، گوسفند ما مردم ندارم و دیوکان ما مردم ندارم، امروز بخورم سبا نیست.
در همین حال مسئولان اطلاعات فرهنگ ولایات شمال کشور میگویند که آنها تا حدی توان از محلی خانان این ولایات حمایت داشتند. مسئولان اطلاعات و فرهنگ ولایت جاوزجان و بلخ در نظر دارند تا در سالهای آینده هنرمندان محلی را ثبت یک اتحادیه هنری نموده و برنامه‌های مؤثر را جهت حمایت از این هنرمندان به پیش گیرند. اما موسیقی محلی شمال با آنکه تاکنون کیفیت و رسالت خیش را حفظ کرده و هنرمندان محلی با اشتراک در جشنواره‌های ملی و بین المللی توانستند جایگاه‌های بلند و بالایی را از آن خود نمایند، ولی از سوی حکومت در قسمت زندگی این هنرمندان کمتر توجه صورت گرفته است.
شنونده های عزیز، با بخشی از آهنگ مرحوم شرف الدین این برنامه از مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.